شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، به ساعت 22 رسیدیم. برنامه مشق شیدایی تقدیم به شما گرامیان میشه.
آقا چیزی نمونده برسن، الانه که قیچی میکنن. چقدر مهمات داریم؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چی کار کنیم؟
هیچ، فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم، من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویسین. همه جا قرمزته.
بی خود قرمز قرمز نکن، فقط آبی داداش. همینم بنویس.
همه حساب کتاب رو بسپرین به حاجی رضا، خودش میدونه چیکار کنه. علیونه کسی
مواظب مادر آقا جون باشین. بگین حلالم کنن. ایشالله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها، این عاشق حاجی، این خصوصیه، یعنی عاشقه بابا.
بیا خودت بنویس، پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چقدر روی تن ترکش نشست و رگای خاکو پر کردی با خون، که دست بردار نیست این خاکت تا یه لحظه از پلاک و استخون. تو آغوش خدا خوابیدی شاید که دیگه قصد کردی بر نگر، کدوم حاجت رو میخواستی بگیری که حتی دست و پاتم نست کردی.
و آنان که از جان گذشتند برای ایمان. دفاع مقدس از آن رو دفاع مقدس شد که در پی دفاع ناموس بود. دفاع از خاک پاک نام وطن که آن هم ناموس جوانان غیور. آنها به آرمانهایشان رسیدند، اما حفظ آرمان آنان که رفتند و در یادها ماندند تنها مزین شدن خیابانهاست به نام پاک آنان. نبیدند مشق شیدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم شریف ایران سلام، شب شما بخیر باشه انشاءالله. الهی که هر جا هستید حال دلتون خوب باشه، ایام به کام باشه و اتفاقهای قشنگ توی زندگی های قشنگتون براتون رخ بده. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های مشق شیدایی شبکه رادیوی گفتگو و ازتون دعوت میکنم امشب هم حدود 2 ساعت همراهی بفرمایید. هموطنان از ارجمندم، در ادامه مباحثی که در مشق شیدایی های گذشته تقدیم شما عزیزان شده، قصد داریم امشب و در این مجال از مشق شیدایی شبکه رادیوی گفتگو، از اسیر و اسارت و از آزادی و آزادگی و از آزاده صحبت و گفتگو بکنیم و ازتون دعوت میکنم همراه ما باشید، مثل همیشه عاشقانه و صمیمانه. همطور که مستحضر هستین، صبر و استقامت اسیران ایرانی گواه شکوه و صلابت انقلاب نوپایی بود که برای والایی کلمه الله در برابر دشمن ایستاد. شکنجه و درد و غم اسارت بر ایمان راسخ اونها به انقلاب و ارزش‌ها افزود و اسارتگاه‌ها رو به دانشگاه‌های تربیت انسان‌های مجاهد و آزاد تبدیل کرد. سال‌های اسارت، سال‌های وفاداری به ولایت و نماد سرسپردگی و عشق به خمینی بود. پایمردی اسرا در اسارت بار دیگر نشانه پیروزی ایمان بر فکر و خون و اسارت بر شمشیر و قدرت بود. همطور که عرض شد، هموطن از و ارجمندم، در این نوبت از مشق شیدایی که من کامران امیدی به اتفاق همکاران عزیز و ارجمندم در خدمت شما هستیم، قصد داریم از دوران 8 سال دفاع مقدس دم بزنیم، از اسرای عزیزمون و از مفقودین گرانقدرمون صحبت بکنیم، عزیزانی که به قول مقام معظم رهبری بعد از شهدا واقعا نقش والایی داشتن در 8 سال دفاع مقدس، و میهمانان عزیز و ارجمندی هم امشب داریم که همه این عزیزان از آزادگان سرفراز و عزیزمون هستن، از جانبازان گرانقدر 8 سال دفاع مقدس هستن. ازتون دعوت میکنم در این بحث و گفتگو در این نوبت از مشق شیدایی همچنان همراه ما باشید و قطعا قول میدم که انشاءالله لذت ببرید از این نوبت از مشق شیدایی شبکه رادیویی گفتگو. لحظات شبانگاهی آرامش بخشی رو برای یکایک که شما هموطنان عزیز و ارجمندم هر کجای ایران اسلامی سرفراز و سربلند که هستید آرزو میکنم. مشق شیدایی دوم اسفند ماه 1397 هجری شمسی رو با افتخار تقدیمتون میکنیم. همطور که عرض شد، قصد داریم در این نوبت از مشق شیدایی رادیو گفتگو از اسیر و اسارت و از آزاده و آزادگی صحبت و گفتگو بکنیم و انشاءالله دم بزنیم. به همین منظور هم در محضر چهار میهمان عزیز و ارجمند هستیم که هر چهار بزرگوار از آزادگان سرفرازمون هستن و از جانبازان 8 سال دفاع مقدس، اونهایی که اون 8 سال دفاع مقدس رو دیدن و روزهای سخت اسارت رو لمس کردن و چشیدن. جناب آقای هدایت رائی مهمان ما هستن، جانباز عزیزمون، جانباز 8 سال دفاع مقدس، جناب آقای علیرضا علیرضایی عزیز که 3641 روز یعنی معادل 10 سال اسیر بودند، جناب آقای ابوالفتح نصرالله زنجانی که ایشون هم حدود 8 سال اسیر بودند و آزاده سرفراز ما هستند که توفیق داریم در این نوبت از مشق شیدایی میهمان ما هستند و میهمان شما هموطن عزیز و ارجمندمون، و برادر عزیز و ارجمندمون جناب آقای حسین نصراللهی عزیز که ایشون هم از آزادگان سرفراز کشور عزیزمون ایران اسلامی هستند. با حضور و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند بحث و گفتگوی امشبمون رو آغاز میکنیم و امیدواریم که لحظات خوبی رو در کنار شما عزیزان باشیم. آقای رائی عزیز سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید به مشق شیدایی رادیو گفتگو و ازتون ممنون و سپاسگزارم که قبول زحمت فرمودید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و انه خیر ناصر و معین. اولا سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همکاران محترم و دوستان عزیز که تشریف آوردن. یاد کنیم یاد شهدا، شهدای 8 سال دفاع مقدس رو، شهدای مدافعین حرم و شهدای عزیز چی جدیدن شهید شدن دست آقا دشخیمان عدل، گروه عدل میگن، گروه ظلم میگن،
بله
دست اینا. سلام عرض میکنم خدمت مقام عظمای ولایت و خوشحالم که بالاخره توفیق شد در خدمت شما دوستان باشیم.
خواهش میکنم.
هدایت رائی در امد خیبر اسیر شدم.
بله.
من نزدیک 6 سال نیم در اسارت بودم.
حاجا میخواین قصه زندگیتون رو الان لو ندین، بذارین قضیه بیشتر بدین، انشالله خدمتتون خواهیم بود. خیلی ممنون، متشکرم. جناب آقای علیرضا علیرضایی عزیز که عرض کردم آزاده سرافراز مفقود الاثر هستند و 3641 روز اسیر بودن، حدود 10 سال، و الحمدلله امشب توفیق شده ما در مشق شیدایی رادیو گفتگو محضرشون هستیم و انشالله استفاده خواهیم کرد از بیاناتشون. آقای علیرضایی سلام، شب شما هم بخیر. از شما هم ممنون و سپاسگزارم که لطف کردین تشریف آوردین این ساعت از شب خدمتتون هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همکارانتون و شنوندگان عزیز. بنده آزاده جانباز 65% سرلشکر خلبان علیرضا علیرضایی هستم.
خدا حفظتون کنه انشالله. خیلی ممنونم. چهره شما خیلی برای من آشناست. من حالا دارم هی فکر میکنم توی برنامه های گذشته توفیق داشتیم خدمتتون بودیم آجا. درست میگم یا شما چیز خاطرتون هست؟
بنده یک برنامه تلویزیونی داشتم که سال 95 سالگرد ورود آزادگان پخش شد.
پس شایدم تلویزیون شما دیدم. در صورت خیلی خوش آمدین. خیلی ممنون و سپاسگزاری که زحمت کشتین تشریف آوردین خدمتون هستیم. اما دیگر میهمان عزیز و ارجمند ما جناب آقای ابوالفتح نصرالله زنجانی آزاده سرافراز و سربلندمون که ایشون هم عرض کردم 8 سال اسیر بودند در زندانهای رژیم بعث عراق. حاج آقای زنجانی عزیز سلام، شب شما هم بخیر. خیلی ممنون و سپاسگزارم که شما هم لطف کردین تشریف آوردین، ان شاءالله خدمتتون خواهیم بود.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. با سلام و درود به پیشگاه آقا صاحب الزمان نهایت بر حقش مولا و سیدی و فؤاد قلبی و روحی سید علی خامنه‌ای و شما عزیزانی که ما رو دعوت کردید و امتی که صدای ما رو میشنوه، ان شاءالله که بتونیم اون چیزی که واقعیت بدون هیچ اغراقی بدون هیچ گونه سانسوری در خدمت دوستان و عزیزانی باشیم که انشالله مفید باشه. این جانب ابوالفتح نصرالله زنجانی از بیجار گروز، خطه بیجار گروز، کردستان در خدمت شما هستم. 8 سال اسیر بودم و 40% جانبازی.
خدا انشالله حفظتون کنه. سلام گرم و ویژه ما تقدیم به همه هموطنان از اون در استان زیبای کردستان و جناب آقای حسین نصراللهی عزیز که ایشون هم عرض کردم از آزادگان سرافراز و سربلندمون هستند که حدود 2 سال و اندی در زندانهای رژیم بعث عراق اسیر بودند و الحمدلله ما امشب توفیق داریم خدمتشون هستیم. آقای نصراللهی سلام، شب شما هم بخیر. از شما هم بی نهایت تشکر میکنم بابت قبول زحمتی که فرمودین تشریف آوردین خدمتتون.
منم به نام خدا به نوبت خودم سلام عرض میکنم به خدمت آقایون، شما، همکاراتون. انشالله این عیدم که هر چیز زودتر روش به سمت خودمون هست انشالله خوشی خوبی بگذره.
انشالله
آره آزاده 2 سال اسارت بودم و
خدای حفظتون کنه. خیلی ممنون، انشالله خدمتتون هستیم. اما اجازه بدین یه فاصله کوتاهی از همکاران عزیزمون در اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم انشالله بحث و گفتگومون رو با میهمانان عزیز و ارجمندی که شما بیشتر باشون آشنا خواهید شد آغاز خواهیم کرد.
اون وقتی که خرمشهر در اشغال دشمنان بیگانه بود، رفتم نزدیک پل خرمشهر، دیدم وضعیت رو که چگونه است. به چشم خودم دیده قضا قبار آلود، قضا تنالود، دلها ترشار از غصه، دشمن با اتکاء به نیروهای بیگانه که به او کمک میکردن، با اتکاء به همین آمریکا، به همین غربی ها، به همین مدعیان دروغگو و منافق حقوق بشری، به اتکای همین ها آمده بود، مستقر شده بود در خرمشهر. تانک های او، وسایل پیشرفته او، هواپیماهای مدرن او، نیروهای تا دندان مسلح او، بچه های ما آرپیجی هم نداشتن، با تفنگ. اما با ایمان، با صلابت، همین جوانان با دست خالی اما با دل پر از امید به ایمان به خدا، بدون اینکه ابزار پیشرفته‌ای داشته باشن، بدون اینکه دوره‌های جنگ را دیده باشن، رفتن وسط میدان بر همه اون عوامل غلبه پیدا کردن. در روز سوم خرداد همون ساعت اولی که خرمشهر را رزمندگان ما گرفته بودند، مرحوم شهید صیاد شیرازی به من تلفن کرد. بنده اون وقت رئیس جمهور بودم. تلفن کرد، گزارش اوضاع جبهه رو میداد، گفت که الان هزاران سرباز عراقی و افسر عراقی صف بستن برای این که بیان اسیر بشن. قدرت معنوی یک ملت اینه. فقط خرمشهر نیست، خرمشهر یک نماد است.
توجه فرمایید، خون شهر، شهر خون آزاد شد.
شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی ممنون، سپاسگزاریم که همراه هستین با شبکه رادیوی گفتگو و مشق شیدایی رو میشنوید. ما در برنامه امشب در محضر چهار مهمان عزیز و ارجمند هستیم، چهار آزاده سرفراز و سربلند و از جانبازان 8 سال دفاع مقدس، و انشالله قصد داریم پیرامون اسرا و مفقودین با این عزیزان صحبت و گفتگو بکنیم، این عزیزانی که اون روزها رو دیدن، چشیدن و لمس کردند. لطفاً همراه ما باشید، همچنان حدود 2 ساعت همراه شما عزیزان هستیم با مشق شیدایی رادیو گفتگو. من بحث و گفتگومون رو با اجازه دیگر مهمانان عزیز و ارجمند برنامه با آقای رایی عزیز شروع میکنیم که خدمتشون باشیم. آقای رایی عزیز بفرمایید که الان چند سالتون قربان، اهل کجا هستید و اینکه اولین باری که رفتین برای جبهه و جنگ رو یادتون میاد کی و کجا بود و چطور بود؟
خب بنده تقریبا الان 52 سالم شده، 45 متولد 45.
خدا حفظتون کنه. اهل کجا اینا جوا؟
من اصلیتم مال تبریز شبستر کوزه‌کنان.
به به به،
افتخار میکنم که کوزه‌کنانی هستم. کوزه‌کنان یه شهری که در جوار نزدیک شبستر است.
درسته؟
مهد و سفالم هست اونجا. این جهت تبلیغات گذاشت.
بله.
من تقریبا سال 61 اولین جبهه بنده بود که کردستان رفتیم. یادش بخیر مهاباد.
سال 61.
سن 16 سالگی اینا.
16 سالگی.
که اولین جبهه من بود که با یه تعداد دوستان با هم از جون نخبی خودم.
از همون شبستر آزم
از شبستر ازم شدیم. بله. رفتیم.
بله.
خب. اونجا دیگه وظیفمون و مأموریتمون انجام شد. برگشتیم. دوباره مرحله دوم، دوباره یه تعداد است.
چطوری رفتین آقا؟ یعنی چطوری رضایت پدر و مادر گرفتین 16
خب
ساله؟
خب الحمدلله اون موقع خانواده که خودشون مقید به این نظام، به این مملکت باشن، اعتقاد داشته باشن به این مبانی، مسلما را میان. شاید پدر و مادر اوایل یه مقدار سرسختی کنن، ولی همین توجیه‌ها که با این سن کوچیک کردیم برشون، من خودم شخصا داشتم میرفتم. اخوی منم اومد که مانع رفتن من میشه، ایشون هم با من اومد. یعنی دو تا خوی با هم راه افتادیم رفتیم.
اون سختی پدر و مادری هم که میفرمایید سختگیری که حالا شاید میکردن ابتدای کار، اون هم طبیعیه دیگه. بله، بالاخره پدر و مادر هم دارن جگر پارهشون رو در واقع تقدیم میکنن.
مسلما همین. با این ماموریت رفتیم، برگشتیم. یه توفیق شد دوباره مرحله دوم با یه تعداد از دوستان دوباره راه افتادیم رفتیم منطقه عملیات دوم، از دزفول گرفته به قول نقده گرفته، پیران شهر گرفته، همه منطقه ما عملیات رفتیم. مفجر زهران 2 بود، ما مستقیما تو عملیاتشون نرفتیم. بعد عملیات رفتیم و دیگه اونجا توفیق حضور مستقیم تو عملیات پیدا نکردیم. یعنی اون دوره ماموریتمون دوباره 3 ماه تمام شد، دوباره برگشتیم
همون سال 61
62 این 62 شد
62
62
خب
در من وسط هایش از تابستان اینا بود. من مرحله 3 بود که مرحله بود که توفیق شده بود که بنده رسمی هم شده بودم جدیدن. بعد میرفتم دوره میدیدیم، دوره رفتم 45 روز دوره جدیدیم، دوره نظامی. دوره عقیدتیش قسمت شد که بریم جبهه و عملیات خیبر، نزدیک عملیات خیبر بود که رفتیم منطقه جزیرات صدای مظنون رو بزه. زمانی هم رسیدیم به لشکر سیاسی عاشورا، طبعا نیرو همه آماده عملیات شده بودن. ما خیلی از بچه ها رو نشناختیم اصلا، چون منطقه تون 10 روز مونده، 10-15 روز مونده به عملیات ما رسیدیم به نیروها.
درست.
تقسیم بشیم بین این نیروها، دیگه عملیات شروع شده بود. چه عملیات خیبر بود چه قول حالا توضیح لازم ان شاء الله بهتون میدیم. تو عملیات خیبر من اسیر شدم.
آها، یعنی چند سالتون میشد اون موقع؟
17 سالم بود.
آها،
17 سالم بود. 17 به 18 بود.
سال 62 عملیات خیبر سال 62 بود دیگه.
دوره عقیدتش ما برادر مثلا تو دوره 45 روز نظام و 45 روز عقیدتی، 7 تابش سال نیم تو 7 سال طول کشید.
عجب. آه یعنی شما سال 62 رفتین که دوره نظامی گذروندین، داشتین رسمی میشدین؟
بله بله رسمی شده بودیم.
درسته.
رسمی شده بودیم، رسمی شدم بعد این یه دورهای خاص خودشو داره. یه نظامی بود.
رسمی یعنی سپاهی.
سپاه بنو.
45 روزه رو که به خاطر اینکه تو سپاه استخدام بشید، باید 45 روز میرفتید دوره رو میدیدید. اون موقع به اسم عقیدتی میگفتم. ولی الان دافوس.
45 روزش نظامی بود، 45 روزش عقیدتی بود. عقیدتی ما طول کشید 7 سال بود.
یعنی شما توی دوره اسیر شدین.
نه نه.
دوره 45.
به نظام میگم که عقیدتی ما عملیات ما اصلا مستقیم نظام شدیم به عملیات، چه عملیات شرکت کنیم. ما تعبیر میکنیم اینکه دوران اسارت دورانی بود که از نظر اعتقادی عقیدتی خیلی تاثیر در روح بچه ها داشت. اینو به استنباط به این موضوع میکنم که 7 سال طول کشید اونجا عقیدتیش.
و اینکه حالا پس بذارین ادامهشو بعدن بشنویم، بیشتر هم آشنا بشیم با آقای علیرضایی عزیز، آزاده سرفراز و سربلندمون، سرلشکر خلبان، جناب آقای علیرضا علیرضایی عزیز که 3641 روز، من هنوز خیلی قابل هضم نیست برام که یک شخصی 10 سال اسیر باشه. حاجا شما بفرمایید اولین بار کی و کجا به جبهه اعزام شدین، چه اتفاقهایی براتون افتاد و کی اسیر شدین و کجا اسیر شدین؟
خدمت شما شد که انقلاب که شد در منطقه غرب، معاندین شروع کردن به فعالیت کردن و ما از سال 58 عملا وارد جنگ شدیم.
بله.
خلبان ها درگیر بودند در منطقه و یکی از چیزایی که ظاهر بود عملیت پاوه بود که خود رحمت کنند مرحوم چمران در واقع اونجا فرماندهی کردند. ما مرتب شبها توی منطقه پرواز میکردیم، حالا در بعضی از موارد از راکت استفاده میکردیم، در بعضی از موارد از گوله های منور استفاده میکردیم.
بله.
حضور خودمون رو در تمام طول در واقع دو سال از سال 58 تا 59 توی منطقه نشون میدادیم.
درسته.
عملا ما از در واقع تیر ما دیگه با عراقی ها درگیر بودیم. فروردین 59، دوم فروردین، رئیس جمهور وقت اومدن پایگاه همدان با فرمانده وقت نیروی هوایی که ما اونجا مشکلاتی که داشتیم رو با فرمانده نیروی هوایی صحبت کردیم و ایشون ما گفتن که من 12 فروردین با تمام عوامل نیرو هوایی میام توی پایگاه.
بله.
که اشکالات و کمک هایی که نیاز دارید را برطرف بکنم و کمک ادام بکنم.
درسته.
روز 12 فروردین ایشون تشریف آوردند. بعد از تشریفات و مراسم و صرف نهار اومدن توی اتاق معاونت عملیات نشسته بودن که معاونت های عملیات پایگاه ها و معاونت عملیات ستاد تاکتیکی و نیروی هوایی نشسته بودن با هم داشتن بر مسائلی که در واقع باید پیشگیری میکردیم برای درگیر شدن اینا رو مطرح میکردن.
فروردین 59.
فروردین 59.
بله. تو منطقه پاوه.
توی پایگاه این اتفاق افتاد.
پایگاه پاوه.
تو پایگاه همدان.
پایگاه نوشه. آها پایگاه همدان. بله بله.
از تهران زنگ زدن با فرمانده نیروی هوایی صحبت کردند، ایشون گفتن که اگر لیوان آب دست دست بذاره سریع به تهران و وضعیت را قرمز اعلام بکنید و برید منطقه را بررسی بکنید که به من مأموریت دادن. رفتم از شمالی ترین نقطه شروع کردم حرکت کردم با هواپیما و یکی از دوستان با هم رفتیم تا نزدیک مهران. عراق با تمام قوا روی مرز مستقر شده بود، آماده جنگ بود و پیشبینی برای این بود که روز 13 فروردین به ساعت 12:01 ما حمله بکند.
درسته.
تا این حد وضعیت جنگی بود که حدود ساعت 10 صبح 13 مجدداً به ما گفتن که مثل این که عراقی دارن عقب نشینی میکنن. مجدداً به خود من مأموریت دادن، رفتم دیدم بله عراقی حدود تقریبا 40-45 کیلومتر از مرز دور شدن و دارن حرکت میکنن. گرد و خاک زیادی هم بلند بود.
بله.
بعد متوجه شدیم که عقب نشینیشون به خاطر این بود که در یه تدارک اون کودتای نوجه مطرح شده بود.
درسته، کودتای شبکه نقاب.
ما مرتب درگیر بودیم توی مرز با این مناطق، ولی از تیر ما عملا با خود عراقی‌ها درگیر شده بودیم.
درسته.
اونها مرتب می آمدن و به شهرهای مرزی ما حمله می کردن. قصر شیرین، مهران، نوسود، اینها همه شهرهای بود که سقوط کرده بود. عراقی‌ها کاملا با عملیات ایزایی که انجام می دادن ملت را از این مناطق، از این شهرها خارج کرده بودند. ما این مدت را همش درگیر بودیم. در واقع خلبان ها در هفته حداقل هر کدومشون 3 تا 4 تا ماموریت رزمی انجام می دادند، از پایگاه همدان، از پایگاه تبریز و دسفول، البته پایگاه تهران و بوشهر و اینا هم درگیر بودن، ولی اونا یه مقداری کمتر بودن چون فاصلشون بیشتر بود. تا روز 31 شهریور که ساعت 12 اونها به ما حمله کردند و جنگ را رسما شروع کردند.
درسته. بله.
من تا روز 5 مهر، در واقع روز 6 جنگ، حدود 13 تا ماموریت انجام داده بودم. در واقع 14 ماموریتم بود که از روز 31 شهریور تا روز 6 مهر انجام دادم، که اون ماموریتی بود که متاسفانه حزب توده ما را فروخت به عراقی ها. اطلاعات دقیق پروازی ما را به اونها داده بود و با آمادگی کامل اونها منتظر ما بودند که ما رفتیم در منطقه سر پل ذهاب و متاسفانه هواپیمای ما را زدند. البته ما رفتیم داخل خاک عراق و از پشت نیروهای عراقی اومدیم، اونها را هدف قرار دادیم. درست لحظه که میخواستیم وارد مرز بشیم، روی یکی از تپه هایی که مشابه به دشت ذهاب بود، سکوی موشک عراقی اونجا مستقر بود که چشمه هواپیما ما را زد و ما تو منطقه، تو خاک خودمون افتادیم، که توسط عوامل منطقه، کردهایی که اونجا بودند، ما را گرفتند و 3 کیلومتر بردن توی نخلستونی تحویل عراقی ها دادن و 2 تا جعبه فشنگ عوض کردند. از 10 سال از بهترین سالهای عمرم را توی زندان سازمان امنیت، زندان ابوغریب و زندان الرشید
گذروندم. گذروندین رو با سختی گفتین، معلومه که خیلی سخت بود. شما اون موقع چند سالتون بود؟
من 27 سال بود که وارد جنگ شدیم. اسی 7 سال بود که برگشتم تو خاک.
عجب. 6 مهر 59 شما اسیر شدید.
5 مهر 59.
5 مهر 59. یه کتابی هست، کتاب شماست فکر می‌کنم، یا کتاب از دیگه‌ایه که با همین عنوان هم اصلا یه تعدادی روز اسارته.
مال مرحوم لشکریه.
آها، لشکری 20 سال.
درسته. بله
بله. اسارتشون بود 10 سال، در واقع 8 سال.
بله.
8 سال با همدیگه تو زندان بودیم که شب آتش‌بس ایشون را از ما جدا کردند.
درسته.
و 10 سال ایشون انفرادی بود.
بله. ولی خب شما هم کمی از ایشون ندارین، 10 سال اسیر بودین. خیلی عجیبه. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون.
اسارت ما در واقع ما دوران آزادگی من بود. دوران سرفرازی من بود.
احسن. احسن.
وزد خانواده ما در واقع ایثارگران واقعی خانواده های ما هستند، نه ما.
بله.
هیچ کجا یادی از این ایثارگرهایی که تمام هست و نیستشون را برای دفاع از وطن اهدا کردن یاد نمیشد. من نمیدونم کی باید اینها را در واقع.
بله، درد دلها که زیاده جواد، ان شاءالله در ادامه باز خدمتتون خواهیم بود. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. این نکته‌ای که سرلشکر خلبان جناب آقای علیرضایی عزیز فرمودن، یعنی واقعا خانواده های آزادگان عزیز و ارجمندمون، انصافا عیسی رو از خود گذشتگی که داشتن زبان زد هست. توی پیام مقام معظم رهبری هم من میخوندم در رابطه با خانواده آزادگان سرافرازمون که ایشون اشاره کردن بعد از شهدا واقعا خانواده بزرگ آزادگان هستن که زحمات فراوانی رو کشیدن و سختی های زیادی رو تحمل کردن. خیلی ممنونم آقا، انشالله